اقرأ باسم ربك الذي خلق.
در هر باستری تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. فرا رسیدن ماه محرم الحرام رو بر شما تسلیت عرض میکنم و فرا رسیدن شهادت حضرت امام زین العابدین سید الساجدین علی ابن الحسین علیه السلام که مبلغ پیام عاشورا بودند و امامی که در این کوران حوادث با معجزه الهی و شاید زنده موندن تا این شجره امامت از اون کوران حوادث کربلا به ما برسه و از الطاف خفیه الهی بود. با برنامه پرسوال قرآنی دیگر باز هم در خدمت شما هستیم و در خدمت فرهیخته گرامی سرور ارجمند استاد گرانقدر حوزه و دانشگاه جناب حجت الاسلام و المسلمین رستم نژاد تا برای ما از معارف قرآن، از لطایف قرآن و از تفسیر قرآن بیان بکنه. جناب استاد رستم نژاد سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
ممنون از اینکه قبول زحمت فرمودی. در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. و علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده هم عرض تعزیت و تسلیت دارم مناسبت ایام محرم و شهادت سید الشهدا و یاران بزرگوارش علیهم صلوات الله و همینطور مناسبت امروز که شهادت امام سجاد علی ابن الحسین علیه السلام بوده، البته بعد از 34 یا 35 سال بعد از حادثه کربلا، منتها بنابر بعضی از روایات در روز 12 محرم اتفاق افتاد. خب خودش هم که در کربلا حضور داشت، لذا این هم باز مزید بر این تسلیت و تعزیت میشه انشاءالله که در زیر سایه حضرات معصوم باشیم و مورد لطف و عنایت اونها در خدمتتون هستیم.
جناب استاد رستم نژاد، قبل از این که بخوایم طبق روال برنامه سراغ پخش شبهات و پاسخ به شبهه بریم، یک سوال اساسی مطرح که هست که بعضا مطرح میکنن کمتر شنیده شده و خیلی خیلی کم بهش پرداخته شده و اون این هست، به مناسبت امشب همچون مربوط هست، و اون هم این هستش که قرآن در مسائل توصیه میکنه که انسان صبر بکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین الذين اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. ما قطعا شما رو امتحان میکنیم به انواع حالا بلاها، ولی بشارت بده صابرین رو، کسانی که صبر میکنن، کسانی که به مصیبتی بهشون میرسه میگن انا لله و انا الیه راجعون. در جای دیگه در مورد حضرت یعقوبی که ما استناد میکنیم بر گریه ایشون بر حضرت یوسف و میگیم پس گریه بر ابا عبدالله الحسین هم درست هست، ایشون میاد میگه فصبر جمیل، یعنی در فراق یوسف اگرچه و بیزت عینه هم من الحزن و هو کظیم و انم اشکو بسی و حزنی الالله، اما میگه من صبر جمیل میکنم. پس چطور هستش که ما میگیم حضرت امام سجاد علیه السلام بر مصائب کربلا صبر نکرد، 35 سال گریه کرد. آیا تفاوتی هست بین این که آیا منافاتی داره گریه کردن با صبر داشتن، یا همیشه گریه کردن نشون از بی‌صبری هست؟
بله، عرض کنم که چند نکته رو اینجا میشه به عنوان ملاحظه در واقع بر این سوال مطرح کرد. یکی این که آنچرا که ما داریم توصیه است به صبر اندل بلا یا فل بلا، در وقتی که انسان گرفتار یک بلا و مصیبت است باید صبر بکنه. خود امام سجاد مگه در کربلا نبود؟ بود. آیا صبر کرد یا نکرد؟ یعنی جزع و فزع کرد مثلا، بی حال و بی طاقت و مثلا چه شده دیگه زبونش بند اومد؟ نه، بسیار قوی و مقتدر رفت سخنرانی کرد، حرفاشو زد، نشر داد اون مسائلی را که اونا 40 سال بر علیه امیرالمؤمنین در شام و شامات و بالاخره در لشکریان خودشون تبلیغ کردن. امام سجاد علیه السلام اومده همه رو برگردوند. پس او خودش از اسبر و صابرین است، خود امام سجاد. چرا؟ برای خاطر اینکه وقتی که در مصیبت قرار داره او از در واقع اون وضعیت بهترین استفاده را کرد. صبر یعنی همین، صبر یعنی انسان اون شکیبایی خودش رو از دست ندهد به گونه ای که نه حرفش رو بتونه بزنه، نه مسئولیتش رو، نه آنچه را که وظیفه دینی و شرعیش و عرفیشه بتونه اجرا بکنه. امام سجاد همه رو به احسن وجه اجرا کرد. پس او صابر بود بر بلا. در حین نزولش و وقوعش امام سجاد خودش از اسبر الصابرین است و به خاطر این طاقت آورد، اون همه مصیبت رو طاقت آورد، با اینکه مریضم بود، بیمار بود در اون ایام، اما طاقت آورد. طاقت آوردن یعنی چه؟ یعنی صبر. اما چرا پس بعد از این امام 34 سال، 35 سال همه چیز رو کربلا کرد، همه چیز رو برد آدرسش رو به سمت کربلا؟ نشانی و آیه ای از کربلا همه چیز رو قرار داد. همه چیز که میگیم یعنی چه؟ در روایات هست دیگه، در تاریخ آب میدید یاد کربلا میفتاد، دود یاد کربلا، بچه ای رو مثلا تو کوچه میدوید یاد کربلا، جوان میدید یاد کربلا، چون همه اینا آدرس کربلا بود. چرا این کار رو میکرد؟ برای خاطر اینکه بعد از اون حادثه امام خانه نشین میشد. بعد از اون حادثه دشمن بعدش نمی آمد که او برود در خانه بشیند و دیگه حرفی نزند، مسجد که در اختیارش نیست، امام جماعتم که نیست، خطبم که نمیتواند بخواند، پس چه کار بکند؟ که حادثه کربلا را سیاسی نگه دارد. یعنی در واقع هر چرا که می دید و گریه می کرد داشت یک تیری به طرف دشمن راه می کرد. که این کار را کی کرد؟ حکومت وقت کرد، حکومت بنی امیه کرد. پس تمام گریه هاش، اشکاش، آدرساش یه در واقع مرگ بر آمریکای امروزه. یعنی یک در واقع هم حفظ اون مصیبت و آثار کربلا و هم اصلا یه مسئله سیاسیه. چرا؟ برای خاطر اینکه دیگه اجازه نمیدید او حرفشو بزند، او بگد این ظلم را چه کسانی مرتکب شدن. او میاد چیکار میکنه؟ او از این مسیر وارد بشه، کما اینکه از مسیر دعا هم وارد شد. پس ببینید امام سجاد از این فرصت بهترین استفاده را کرد، برای خاطر اینکه آثار اون قیام امام حسین را نهادینه بکند. نه بی صبری دارد میکنه، او در زمان خودش بالاترین و پرشکوه ترین صبر رو خودش، خود امام سجاد اجرا کرد و عملیاتی کرد و هم دیدن. اون نه زجه زد در اون سفر، نه ناله کرد، نه هیچ روایتی شما دارید که او اشک ریخت که دشمن ببیند. پس معلومه که داره صبر میکنه.
اما چرا بعد از اینکه اومد در مدینه این کار رو کرد؟ مصیبت اون موقع نازل شده. انسان وقتی که مصیبت نازل شده در زمان مصیبت بیشترین گریه هاش هست و بیشترین ناله ها و زجه هاش. امام سجاد برعکس عمل کرد، یعنی اون زمانی که نزدیک به واقع و حادثه کربلاست ما نمی بینیم او گریه بکند. چرا؟ برای اینکه در محضر دشمنه. او اونجا پس داره صبر میکنه، اما بعد از این گریه میکنه. چرا؟ برای اینکه همون رو میخواد ابقاش بکنه، همونو میخواد ادامه بده. یعنی از اون خونه به ناحقی که ریخت، از اون مظلوم میخواد بهترین حربش بکنه بر علیه طاغوت. پس اینو نمیگن بی صبری، این عین زیرکی و درایت هست. این نکته اول، یا شاید هم نکته دوم. نکته حالا دیگر این است که خب حضرت یعقوب رو چیکار بکنیم؟ در واقع ببینید، حضرت یعقوب بنابر گفته قرآن که با تأیید الهی، در واقع پشتیبانش تأیید الهی است، همراه با تأیید الهی، دوبار میگه فصبرون جمیل. در یه سوره در داستان حضرت یوسف میگه صبر، یعنی صبری صبرون جمیل، یا اصبر و صبرن جمیل. یوسف از من گرفتید، من صبر میکنم. بنیامین هم گرفتید، بازم صبر میکنم. دوبار میگه من صبر میکنم. خب پس اگه صبر میکنی، چطور قرآن میگه که چشمش نابینا شد و بیزت عیناه من الحزن، دوتا چشمش نابینا شد، سفید شد، در واقع نابینا شد. من الحزن، من الحزن منظور این است که یعنی از بس گریه کرده، از بس اشک ریخته. یه جای دیگه هم داره، اونم آیه هنوز جالبتره، یعنی صریح‌تره. میگه برادران حضرت یوسف بهش گفتن که، همون آیه بعدش میگه قالو، قالو یعنی چی؟ یعنی برادران یوسف، تالله به خدا سوگند، تفتع و تذکر یوسف اونقدر، تفتع و در واقع یعنی دائما، در اینجا به معنی دائم، دائما پیوسته داری یاد یوسف میکنی، حتی تکون حرزن. این حرزن یعنی چه؟ یعنی مشرف به موت. اینقدر داری از یوسف حرف میزنی، حتی تکون حرزن، داری حرز میشی، یعنی مشرف به هلاکت، او تکون من الهالکین، یا نه اصلا واقعا میمیری. اینو قرآن داره نقل میکنه از برادران یوسف، برادرانی که میدیدن پدرشون رو که بیش از 3 دهه داره گریه میکنه. خب آخه این اینقدر چرا گریه که دیگه داری میمیری یا واقعا میمیری؟ او تکون من الحالکین یعنی او تکون من الاموات، یعنی میمیری، واقعا میمیری. پس معلومه که او اینقدر داره به خودش در واقع سخت میگیره که بچه‌هاش دارن میگن او مشرف به موت داره میشه و اعتراض دارن میکنن به پدرشون. خدا هم داره نقد میکنه، ردم نمیکنه که این صحیح نیست. معلومه که واقعا اون وبیذت عیناه من الحزن، معلومه که واقعا یه واقعیتی بوده. خب اینا لطمه به جسم نیست اصلا. این اولا. حالا بعضیا میگن که شما در مصیبت ها حق ندارید به جسمتون لطمه بزنید. آقا قرآن درباره یعقوب پیغمبر میگه او انقدر گریه کرده که چشمشو از دست داده. این لطمه اصلا نیست. چطور اگر یه سینه ی آدم بزنه که هیچ چیزی هم نمیشه، نه سیاه میشه، نه مثلا یه چیز اتفاق خاصی میفته. میگه آقا لطمه به جسم زدی. میگم آقا لطمه به جسم رو اولا تکلیف ما رو روشن کنید با قرآن. آیا چشم از دست دادن در مصیبت یک کسی این لطمه به جسم هست یا نیست؟ لطمه به جسم؟
تا اینجا پیش بره که او تکونه من الحالکی،
او تکونه یعنی انقدر انقدر به خودش روحی جسمی فشار بیارد که بگه تو دیگه داری میمیری، که این وضعیتش شده.
بعدش هم بشه اشکو بسی و حزنی الله.
در این حال ادعاش اینست که چی؟ میگه من تازه همه اینا رو به خدا دارم میگم و تازه صبرون جمیل، من دارم صبر جمیل میکنم. ای با شما اینجور داری گریه میکنی بعد ادعا میکنی صبر جمیله؟ ببینید اگر خدا فرموده و داره تأیید میکنه، پس معلوم است نتیجه این میشه، پس معلوم است که منافاتی ندارد. چرا منافات نداره؟ من در مصیبت این همه حق دارم گریه بکنم، بعد منافات با صبرم ندارد. تازه صبر جمیل چرا منافات نداره؟ برای خاطر اینکه ببینید بی صبری رو معنا کردن در روایت. بی صبری یعنی اعتراض به قضای الهی. خوب عنایت بکنید دوستان این آیه رو بیارن. بلا فاصله بعد از اینکه میگه او تکونی من الهالکین، پشت سرش چی میگه؟ پشت سرش میگه که انما اشکو. ببینید میگه غاله، این غاله داره جواب میده. یعقوب در جواب گفت که من دارم میمیرم اما من اعتراض به قضای الهی نمی کنم. در واقع اینطوری میشه انما اشکو، یعنی گلایه، شکایت، شکایتم رو بثی و حزنی الالله، یعنی من در عین این که این همه گریه می کنم اعتراض به قضای الهی ندارم. بی صبری زمانی است که من به قضا و قدر الهی اعتراض بکنم، یعنی به خدا بگم که چرا این بلا رو سر من آوردی. پس منافات نداشتنش به خاطر این است. می شود آدم بگرید اما هیچ اعتراضی به قضای الهی هم نداشته باشه. اونایی که در مصیبت امام حسین علیه السلام گریه می کنن، آیا دارن به قضای الهی اعتراض می کنن یا دارن به ظلم یزید اعتراض می کنن؟ اعتراض به چیه که منافات مثلا با صبر داشته باشه؟ پس منافات نداشتن، عدم تنافی گریه با صبر، در واقع به این برمی گردد که اگر بی صبری یا گریه، بی صبری نگیم، اگر گریه به معنای چی باشه؟ به معنای اعتراض به خدا باشه، چرا توی خدا این کار رو کردی؟ اون می شود بی صبری. اما اگر من گریه می کنم به خاطر مظلومیت، ببینید حضرت یوسف مظلوم واقع شده، مورد ظلم برادراش قرار گرفته، به خاطر این مظلومیت و جدائی و فراق پدر داره گریه میکنه. پدر اعتراضی به قضای الهی نداشت تا بگیم که اینا منافات داره. پس منافات زمانی است که انسان برسه به مرحله ای که گریهش اعتراض به قضای الهی باشه. لذا فرمود که قال انما اشکو بثی و حزنی الالله، یعنی من اعتراض به خدا ندارم، من اتفاقا همه اینها رو به خدا عرضه میکنم که یک چنین ظلمی به من کردم، به من پیرمرد، بچه ما از من جدا کردم و به یوسف او رو از ما جدا کردم. پس به خاطر مظلومیت یک مظلوم میشود گریه کرد، گریه ای که به معنای اعتراض به ظالمش هست نه به خدا. اگر گریه اعتراض به خدا باشد اونجا دیگه بله منافات داره با صبر و دیگه اصلا صبر نیست، تا چه برسد به اینکه صبر جمیل باشد. امام سجاد گریهاش همش از این جنس. یعنی چی؟ یعنی اعتراض به طاغوته. آب میبینه گریه میکنه، داره میگه که چی؟ میگه که یادتون باشد جماعت، طاغوت زمان، فرعون زمان، بنی امیه به پدر مظلوم من در حالی که مهمانشم کردن و در غربت بود، در حالی که کنار دستشونم آب بود بهش آب ندن. پس داره ظالم و معرفی میکنه. گریهی که داره اینو بهش نمیگن که بی صبری.
این منافاتی هم ندارد با اون مارعی تو الا جمیل.
الا جمیل دقیقا. چرا؟ برای اینکه مگه مال حضرت یوسف منافات داشت با صبر جمیل؟ معذرت میخوام، حضرت یعقوب.
بله.
گریه حضرت یعقوب منافاتی با صبر جمیل نداره. چرا نداره؟ برای خاطر اینکه این گریه در اعتراض با خدا و در واقع قضای الهی نیست، این گریه اعتراض به ظالمانش است، یعنی به همین برادرانی که ظلم کردن، به اینا داره اعتراض میکنه. پس ببینید اینا ظرافت‌های قرآنی هم هستا، هر کسی هم نمیتونه اینا رو بفهمه. من یه خورده به این بی‌سواد حق میدم که گاهی تو شبکه‌های وهابیت میان میگن که بله چرا اینا گریه میکنن، این منافات داره. میگه خب شما بیایید اینجا مال حضرت یعقوب رو که در خود قرآن هست حل بکنید. اگه تونستید اینو حل بکنید اون وقت میفهمید که گریه‌ای که اعتراض به قضای الهی باشد منافات با صبر دارد، اما گریه‌ای که اعتراض به ظالمش باشد، این نه تنها منافاتی با صبر جمیل ندارد، بلکه عین صبر جمیل است. کاری که حضرت زینب میکنه، هم میگه ما رأیت الا جمیلا، هم صبر جمیل میکنه، هم در عین حال خطبهش رو به وقت میخونه، هیچم گریه نمیکنه.
به وقتش گریه هستش،
تمام را میگریاند در کوفه،
هیچ
گریه نمیکند. اما همین زینب وقتی که کارش و رسالتش رو به پایان رسوند، مینشینه حالا گریه میکنه. چرا؟ برای اینکه این گریه یه گریه سیاسی است. این گریه یعنی روشن نگه داشتن اعتراض علیه طاغوت. و امام سجاد پرچم اعتراضی که در کربلا امام حسین علیه السلام پدر بزرگوارشون به اهتزاز در آورد، امام سجاد با گریه هاش این پرچم را همچنان 35 سال در حال اهتزاز نگه داشت در خدمت.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد رستم جاد. جالب هم هستش که این داستان حضرت یوسف از صدر تا ذیلش همگی، حتی مثلا اون قسمتی که میفرماید از هو به غمیسی هازا فلق و حلق و شعبی، اونجا هم توسلی که این آقای بله. میدن که حالا شما میرید بله. دخیل میبندید، شما میرید پارچه میبندید، همه اینها قرآن کاملا و شفاف بیان نموده، فقط چشمی میخواد که بیننده باشه، نه اینکه ام لهم اعیونون لا یبصرون بها باشه. اگر جناب استاد رستم نجات موافق باشید، شبهه‌ای که بله. آماده شده نسبت بله. به این ایام و قرآنی هم هست، ما هم ببینیم شبهه رو با هم می‌بینیم.
به صورت خود زد که من که پیرم و در اصل عقیم هستم، چطور من بچه دار میشم؟ از تعجب زد. شیعه، حالا برگردیم تا من حدیث شیعه رو بیارم که برای زدن خود همین دلیل میاره. شما فکر میکنه ما احمقیم؟ لطم در مورد لطم یعنی همین سینه زد. چی میگه؟ باز اینجا میگه چی میگه؟ مشروعیت لطم فی کتاب الله تعالی، میگه اینکه ثابت میشه زدن از کتاب خدا. تو باورتون میشه؟ همین چیز آیه رو خوند که زن به صورت خود زد و گفت من که عجوز عقیم هستم، وقتی بهش بشارت دادن که بچه دار میشه فرشته ها اینو گرفته، میگه بس زدن به صورت میگه جایزه. باید حرف بیادبی بذارم تا اینا بفهمن. ما نگفتیم که روابط جنسی جایز نیست، ولی با بیگانه ندیگه، با همسر قانونی خودت. این در خوشی به صورت خود زده، از تعجب زده. تو در گریه حسین میزنی، این یکی زده، تو شب و روز میزنی، هر سال تکرار میکنی، میگن از قرآن ثابت شده. اینا بابا به قرآن عقیده ندارن، اینا دارن تمسخر میکنن شما رو.
بله جناب استاد رستم نژاد، آقا یه البته از یه سایتی ما جستجو کردیم، در کتب علمای شیعه همچین چیزی نبود. از یه سایتی یک مقاله ای رو آورده در مورد شعیره لطم با این عنوان، که یعنی لطم زدن یکی از شعائر هست، و داره انتساب میده به شیعه که کلن لطم زدن در عزاداری رو شیعیان انتساب میدن به، استدلال میکنن و استفاده میکنن از آیه 29 سوره زاریات و اینکه حضرت ساره علیه السلام به صورت خودش وقتی زد، پس برای همین شیعیان هم میگن که نگاه کنید ما در قرآن داریم، پس ما هم میتونیم به صورت خودمون بزنیم و عواطیلی که بعدش هم ادامه میدیم.
بله، عرض کنم که واقعا یه موضوعی در واقع مضحکی هست. آدم بعضی موقع میبینه خیلی مطلب سبک و تا حد زیادی مبتذل هست. دوستان این آیه رو زحمت بکشن از سوره زاریات بیارد، من حداقل راجع به این آیه توضیح بدم.
آیه 29 سوره زاریات رو دوستان
ببینید. میگه فرشتگان اومدن خدمت حضرت، بله بیارن دوستان. آره ببینید، این بحث حضرت ابراهیم هست و همسرش ساره
و همون فرستادگان به سمت لوتن.
بله 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 بله، اول اومدن اینجا و سلام و علیک و اینها، بعد در واقع مهمانی حضرت بله. ابراهیم هست از اینا. اون وقت میگه که فاقبلت امرأته فی سرتن، یعنی در واقع امرأه ابراهیم، یعنی همسر ابراهیم که کی باشه؟ ساره. اینجا بحث ساره است. اومده فی سرتن، فی سرتن رو بعضی میگن که یعنی سیه زنان، مثلا یک جیغ زنانه. بعضی اینجوری معنا کردن که شاید غالب مفسران اینطوری معنا کردن، بعضی میگن نه فی سره یعنی فی جماعتن، یعنی معلوم که افراد دیگه هم بودن. ساره همراه با یه تعدادی اومد، چون اونا گفته بودن که ما میخواهیم بهت بچه بدیم، ساره‌ای که عقیمه بود، پیرزن بود، عجوزه یعنی عقیمه یعنی پیرزن، سن بالا بود، میگه فسکت وجهها. این کاری که مفسرانم گفتن که زنان در حال تعجب گاهی مثلا رو لبشون رو میگیرن، گاهی صورتشون رو به این صورت میگیرن، یعنی با حالت تعجب. این یک نوع سکه، خود سات با کاف، با کافی که تجدید داشته باشه، به معنی زدنه. زدن نه یعنی محکم زدن، نه گرفتنم میاد. لذا بعضی ها این رو معنا کردن مثل علی ابن ابراهیم قمی. قدیمی ترین تفسیر ما میگه قطتو، یعنی با دستاش این رو پوشوند، پوشوند که حالت تعجب بگیره که مثلا یه همچی چیزی مگه امکان داره من پیرزن حالا بچه دار بشم. که حالا اونا جواب دادن که بله همینطوره دیگه، قرار همین است، خدا میخواد این کار رو بکنه این دفعه. قالو یعنی فرشتگان گفتن کذالکه، همین جوریست، یعنی همین اتفاق میفته، شما در حالی که در این سن هستی خدا میخواد بهت بچه بده، چون یه امر اعجاز بود. ببینید این معنای آیه، همین معنایی که الان من گفتم مفسران شیعه از 1000 سال پیش، ما تفسیر شیعه رو در اختیار داریم تا به امروز، همه همینجوری معنا کردن. هیچ کس از اینا نگفته است که چی؟ نگفته است که این یعنی ضربه زدن و لطم که سکت رو به معنی لطمه، یعنی لطمه معنی زدنه، ضربه زدنه، به معنی لطم وجه یا مثلا لطم فرسینه، سینه زدن. هیچ کس اینو اینجوری معنا نکرد از ابتدا، یعنی از قدیمی ترین تفسیر که تفسیر علی ابن ابراهیم قمی باشه، بعد از اون شیخ طوسی تبیانش در اختیار است، اگه دوستان بتونن تفاسیر رو هم بیارن، هیچ کس اینجوری معنا نکرده. پس همه به معنای به صورت گرفتن یا به صورت زدن از باب تعجب گرفتن. شیعه سنی همه همین کار رو کردن. پس بنابراین در هیچ تفسیری چنین چیزی نیومد. اینی که داره نسبت میده به شیعه، انسان وقتی که نسبت میده به شیعه، به یه مقاله که نسبت نمیدن آدم دید. حالا یه کسی اومد یه چیزی نوشت، داره یه تحقیقی ارائه میده، حالا یه نظری شخصی داره، اینی که نمیگن شیعه اینجوری گفت. که آقا شیعه وقتی که میخوای بگی، باید بگی که مثلا از مفسران شیخ طوسی، مثلا در
اونم یک نفرم نه، نه نظر مثلا وحیدی باشه، مثلا
بازم همینطور، بازم میگم یه نظره، مگه مفسران اهل سنت اختلاف ندارن؟ یعنی واقعا اختلاف ندارن؟ میخوان ما نشون بدیم که چقدر اختلاف است؟ اصلا خود طبری رو بیارم، خود طبری که در اینجا آورده یک آیه رو میگه که نمیدونم اختلاف درش هست، قال نمیدونم یه عده اینجوری، قال آخرون اینجوری، قال باز آخرون اینجوری، همه هم از علمای اهل سنت هستن، از همون طبقات اول اهل سنت، یعنی همینو که
هم از تابعین،
بله صحابه و تابعین، خود اونا اختلاف داشتن. از ابن عباس گاهی 3-4 جور در زیل یک آیه دارن نقل میکنن. پس بنابراین اگر اختلاف هست، یعنی ما باید بگیم که اهل سنت دارن اینو میگن. خب کدومشو دارن میگن؟ اینکه 4 جور 5 جور داره نسبت نمیشه داد که.
بله این تفسیر علی بن ابراهیم قمیه.
بله ببین نگاه کن، فسکت و چای قطته، یعنی پوشوند، یعنی با دست پوشونده. با دستش گرفته پوشونده. پس این کجا الان گفته است که این یعنی سینه زدن بر امام حسین؟ از این ما میتونیم بفهمیم کدوم مفسر، کدوم مفسر؟ شما چجوری میخواید؟ شما وقتی که یک دونه تفسیر شیعی ندارید، از اون زمان تا الان، از المیزان بیارن، آیا المیزان اینجا به معنای این گرفته که یعنی لطم زدن مشروع هست در کتاب الله؟ اصلا کسی نگفت اصلا زدن در اینجا به معنی زدن است، که اینجا به معنی گرفتن روی صورت است از باب تعجب، جوری دیگه معنا نکردن. اگرم کسی گفته که ضرب مثلا فرض بفرمایید که اصابه، ضرب الاصابه، جمع الاصابه، علل وجه یا علل جبین، این نه یعنی بزند، اصلا بحث زدن نیست اینجا، گرفتنه. فسکت وجهها، اینه. پس ببینید هیچ مفسری اولا اینو نگفته، ثانیا اگر یک کسی که این اینی که الان ظاهرا خونده از یک مقاله بوده،
بله یک مقاله است،
از یک مقاله، یه مقاله اومده، یه مقاله نویسی اومده، یه حالا یه خیالی کرده، یه چیزی نوشته، به هیچ کس هم نمیتونه استناد بکنه. اینو که آدم نمیگه که شیعه، عجیب بود، ایشون گفت که شیعه حدیث، خیلی عجیبه تعبیری که کرده. آقا یه مقاله نویس عصر بعد 1400 سال از پیغمبر و نزول قرآن اومده یه چیزی گفته، یه نظری، یه احتمالی داده است.
بله حالا دوستان اردن از
بله همین است دیگه.
بله بله
بله.
دوستان اگه لطف کنن بیارن پایین اونجایی که
المتن رو
بله بله
ایشون آورده بود، المتن رو
میکنه. بله
المتن، یعنی ببینید از یه مقاله نوشته، بله. المطلب الاول مشروعیت اللطف فی کتاب الله تعالی، اینو میگه حدیث، میگه بذار حدیث شیعه رو بخونم. این کجا حدیث شیعه؟
کلا یک صفحه و نیم هم هست این مقاله.
یک خیلی مقاله. عجیبه. آدم از یه بله. یه مقاله ظاهرا نیست، بله من فکر کردم مقاله است.
بله.
خب پس کمتر از این. یعنی در یه
سایت اگر کامل نشون بدن،
در یه سایتی
یه نوشته ای هستش که
در یک بله. سایتی یک کسی یه چیزی نوشت که نه به مفسری از شیعه نسبت داده و نه میتواند نسبت بدهد. خب آدم این رو میاره میگه که این شیعه اینجوری گفته؟ کدوم شیعه اینجوری گفته؟
کلن 10-12 تا آدرس،
این آدرس هایی هم که داده، این آدرس ها که همه مال اهل سنت فرد،
کامل زیارت، یه تیکه اول رو
کامل زیارت و تحذیب فقط مال شیعه است، بقیه که همش مال بله کشف القمم چطور، بله کشف القمم از شیعه است، بقیه هم که همه مال اهل سنت. پس ببینید آدم اینجور دروغ واقعا عجیب است. من نمیدونم اینایی که خرج اینا رو میکشن فکر میکنن اصلا که اینا دارن چقدر اینا رو به افتضاح میکشونن.
بشینن برنامه‌شون نگاه کنن
واقعا ببینن آخه اینجور آدم در بین این همه چشم و این همه گوش و
بعد بگه حدیث، بعد
بگه حدیث،
بیاد متن یه متن رو بخونه، اصلا نه راوی گفته نه چیز.
واقعا آدم تعجب میکنه، اصلا نمیدونی چی بگی به اینا، بگی این حدیثش چیه؟ آخه کدوم امام حدیث که میگی؟ یعنی امام معصوم،
المطلب الاول،
المطلب الاولی که یه نویسنده‌ای در یه سایتی داره یه چیزی می‌نویسه. خب نمیدونیم، واقعا نمیدونیم. مسئله دیگه ای که میخوام بگم، ببینید بحث لطم، ما نیاز نداریم از قرآن، حالا میریم سراغ لطم. لطم معنی چی؟ معنی ما که لطم الوجه که نداریم، ما در سینه زنی ها سینه را میزنیم، میگیم سینه زنی، اسمش هم هست روش، نمیگیم صورت زنی. در عزاداری ها صورت ما نمیزنیم، اونایی که غمم میزنن اونم مال شیعیانه. مراجع بزرگ ما غم زدن را هم ممنوع میدونن. پس بنابراین شما بیایید روش شیعه اصیل حرف بزنید. حالا یک کسی در یک گوشه یه شذوذاتی دارد، میگه شما وهابیون شذوذات ندارید، یعنی شما خودتون رو مثلا جز فرض چهار مذهبی که اهل سنت دارن، شما خودتون رو جز اونا میدونید؟ شما این همه شذوذات، فتواهای عجیب و غریب تو کتاب‌هایتون، دوچرخ سواری رو یه روزی حرام کرده بودید، حالا که خودتون با هواپیمای شخصی گاهی اینور اونور میرید به کنار، میگفتید این در زمان پیغمبر نبود. بنباز یه فتواهای عجیب و غریبی داره که اصلا آدم تعجب میکنه. پس بنابراین این رو آدم به اسلام باید نسبت بده؟ یعنی حرفای مفتی که گاهی ببینید مسئله وقتی که فقهی شد، فرعی شد، جواز لطم، یعنی آیا سینه زدن، حالا بحث رو بیاریم اینجا، ایشون چون اسم امام حسین و سینه زدن را آورده، ببینید آیه درباره لطم وجه اگر باشد، یعنی فسکت وجهها، ایشون این گوینده وهابی اینو آورده تعدیش داده به چی؟ تعمیمش داده به چی؟
لطمه
داده به سینه زنی. آقا سینه زنی سینه زدنه، نه صورت زدن. حالا ما این رو تنزل میکنیم، میگیم حالا بیایم ببینیم از نظر فقهی به صورت زدن ایرادی دارد یا ندارد. من خیلی نمیخوام وارد بحث بشم به صورت جزئی، اما میخوام بگم که وقتی که مسئله فقهی شد دیگه ما به سراغ قرآن نمیریم. ما برای جواز سینه زنی که به صورت قرآن نرفتیم. چرا؟ برای اینکه من از شما سوال میکنم، از شما تمام اونایی که مسلمانید، شما نماز که میخونید نماز جزء عمود دین است. این قبلت قبلت ما سواها و این ردت ردت ما سواها. پیغمبر فرمود، اهل بیت فرمودن، اینقدر این نماز جایگاهش مهم هست که قرآن آیات فراوان یقیمون الصلا یؤتون الزکا اقیموا الصلا این همه امر کرده، اما هیچ جا نگفته است که نماز ظهر 4 رکعت است، هیچ جا نگفته است نماز صبح 2 رکعت است. چرا؟ برای خاطر اینکه قرآن اومده اصول را بیان بکنه، فروعات یعنی جزئیات، جزئیات را واگذار به سنت کرده. درباره نماز شما رکعاتش، مبتلاتش، مقارناتش، اجزایش تو قرآن پیدا نمیتونی بکنی. اون وقت درباره سینه زنی دنبال قرآن میگردی؟ کجا شیعه برای سینه زنی دنبال آیات قرآن گشت؟ هیچ شیعه این کارو نکرد. چرا؟ برای خاطری که اینی تار کنفیکم از ثقلین، ما دو چیز سنگین و ثقل را بین شما بیادگار گذاشتیم، یکی قرآن، قرآن اصول کلیات سرلوحه ها و سرتیت ها را بیان میکنه، یکی سنت پیغمبر. اهل بیت حاکی از سنت پیغمبر، یعنی در واقع اهل بیت حاملان سنت پیغمبر و حاکیان سنت پیغمبرن. اهل بیت به ما گفتن آیا سینه زنی جایز هست یا نیست؟ پس ما نیازی به آیه قرآن نداریم که به شیعه میگه حدیث شیعه از قرآن، بعد میگه که اینا ما رو احمق گیر آوردن. من کاری ندارم، ما البته ایشون به این تعبیر گفت، گفت که اینا فکر میکنن ما احمقیم. من میخوام بگم که نه، ما اصلا فکر نمیکنیم شما احمقید، ما اصلا اینجوری فکر نمیکنیم. ببینید ما از با نگاه قرآنی حرف میزنیم. قرآن میگه هر کس، با همین عمومیت و شمول، هر کس از آیین ابراهیم سرپیچی بکند احمق است. واقعا قرآن گفته
ملت ابراهیم الا من سفه نفسه،
سفه نفسه. آقایون این آیه رو بیارم، من امشب میخوام اثبات بکنم که آیا اینا احمق هستن یا نیست. من میگم که آقا از طریق قرآن میشه ثابت کرد. ما جواز سینه زنی رو که از قرآن ثابت نمی کنیم. ما نماز صبحمون دو رکعته رو نمیتونیم از قرآن ثابت بکنیم، تو چه برسه به جواز سینه زنی؟ اصلا چه ربطی داره؟ نه خیلی مثلا از اصول دین. آقا نماز واجبه، اجزاش تو قرآن نیومده. سینه زنی یه چیز مستحبه. این حالا میگه حالا سینه زنی رو آدم انتظار داشته باشه از قرآن بگه؟ خب ببینید آیه چی میگه. این آیه میگه هر کس و من یرغب، یرغب متعدی به ان شده، رغبه اگر متعدی به ان بشه به معنی چی؟ به معنی روی گرداندن. یعنی هر کسی که روی بگرداند از آیین ابراهیم چیزی نیست جز من صفح نفسه. صفاحت نفس یعنی چی؟ یعنی احمق، یعنی هیچ کس. یا این رو من رو میشه یه جور دیگه معنا کرد که معنای متضمن معنای نفی باشه، یعنی هیچ کس روی نمیگرداند از آیین ابراهیم مگر اینکه صفاحت دارد. صفاحت یعنی چه؟ یعنی حماقت. خب آیا کسی که دشمن اهل بیت است این از مصادیق این آیه هست یا نیست؟ قطعا از مصادیق این آیه هست. چرا؟ برای خاطر اینکه همین ابراهیم در قرآن فرمود، دعا کرد راجب اهل بیت، فرمود فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، خدایا تو قرار بده من الناس، نمیگه همه ناس رو چون اون میدونه وهابی هم هستن، بخشی از ناس را، من تبعیزه، خدایا قرار بده دلهای بخشی از ناس را متمایل به الیهم، به سوی چی؟ به سوی فرزندانه اسماعیل. اهل بیت ما فرزندان اسماعیل هستن. پس بنابراین کسانی که در مقابل اهل بیت به اسمشون میرسن بی حرمتی میکنن، به قبرشون میرسن بی حرمتی میکنن، به زیارتشون آدم میخواد بره بی حرمتی به زائر میکنن، بعد این رو بدعت میدونن. هر نوع احترام نسبت به اهل بیت رو اینا چی؟ تحمل ندارن. اینا دلشون متمایل به اهل بیت هست؟ قطعا دلشون متمایل به اهل بیت نیست. این دعای حضرت ابراهیم است. چی؟ اون زمانی که اسماعیل شیر خارش رو کنار خانه خدا گذاشت، میگه ربنا اینی اسکنت من ذریتی، نمیگه ابراهیم اسماعیلم رو، ذریه خودم رو، من ذریه خودم رو اینجا قرار دادم در یک وادی که زراعت و اینها نیست، اند بیت کل محرم، نزد خانه خدا، که البته هنوز خانه خدا اون موقع ساخته نشده بود، اما ابراهیم معلومی که میدونه اینجا محل خانه خداست. ربنا من این کار را کردم تا اقامه نماز بکنن، فجعل، خدا یا قرار بده دلهای بخشی از مردم را که مایل به اینها بشن، عاشق اینها بشن. وهابیون عاشق ذریه ابراهیم هستن؟ عاشقن که این کارا رو میکنن؟ پس بنابراین
اصلا تهویه الیهم در بعد از زمان ائمه زیارت رفتنشون هست یا نه؟ این تهویه الیهم یعنی چی؟
بله بله، تهویه یکی از مصادیقش، یکی از مصادیقش توسل به اینهاست، محبت به اینهاست، اظهار ادب در مقام اینهاست، سلام دادن به اینهاست. بله، همه اینا رو شامل میشه.
وهابیون چیکار میکنن با؟
ببین چیکار میکنن؟ جز تخریب، جز تخریب. یعنی واقعا کاری میکنه که الان شما نگاه بکنید، ما از نگاه انسانی اصلا دین و همه چی رو بذاریم کنار، از نگاه انسانی چیزی را که از سابق هست حکایت میکنه، از یک ماجرایی حکایت میکنه، از یک مسئله تاریخی، اینا رو میگن حفظ میکنن تو موزه. اصلا موزه ها فلسفش چیه؟ موزه ها که بنای عقلای عالم برینه، فلسفش چیه؟ حفظ آثار گذاشتگان. اتفاقا خود قرآن یه جاهایی اشاره میکنه، میگه که شما نگاه بکنید ما اینا رو از بین بردیم اما آثارش رو براتون گذاشتیم. این آثار چون درس توشه، اینا که اصلا میان از بیخ تمام آثار رو دارن از بین میبرن. پس ببینید قطعا وهابیت دیگه نمیتونه، یعنی کسی نمیپذیره که اینا بگن ما دوستان اهل بیتیم. اینا قطعا از دشمنان اهل بیت هستن، بدترین کینه ها رو دارن. خب پس بنابراین اینا چی هستن؟ اگه بدترین کینه ها رو دارن، از ملت ابراهیم اعراض کردن. خب ما اصلا نمیگیم، ما فکر میکنیم یا نمیکنیم، ما چه کار هستیم؟ خدا مستقیم محکم هم گفت هر کس از ملت ابراهیم، از آیین ابراهیم، از اون خواست ابراهیم که یکی از خواستاش درباره اهل بیتشه، از این اعراض بکنه او احمق است. محکم خدا فرمود، ما هم تسلیم است. پس بنابراین ما در این باره اصلا فکر نمی کنیم، برای اینکه قاطع بهش هستیم. فکر برای یه چیزیست که نمیدونیم، شک داریم، بذار فکر بکنیم به یه جایی برسیم. اینم نکته یک تنفسی داشته باشه، من ادامه باید بدم یه نکته های دیگه هم هست.
شکر از شما که میان برنامه ای رو میبینیم و دلها رو متوجه میکنیم به صحن و سرای حضرت ابا عبدالله الحسین رو برمیگردیم.
این جای مدلیل رقص پرچمش خاصیت این بیرق، این عشق مجسم اینه که زیر سایش عاشق میشه آدم، عشقی که تمومش آرامش محضه دم تو امیری، از چشما که میافتم
تو دستم رو میگیری. کاش که از این رویا بیدار نشم اصلا، دنیای بدون تو کابوس برا من. زنده شده هر کی از عشق تو مرده، هر کی به تو دل باخت این بازی رو مرده. از دولت اسمت بازنده به عشقم، هرگز نمی میرم چون زنده به عشقم. من مال حسینم،
سلام علیکی یا ابا عبدالله الحسین علیکی صلوات المسلمین. شما سر رستم نشد. حالا این آقا این حرف رو در مورد لطم زدن و اینها اتهام هایی و نسبت به شیعه نسبت داد. میخواییم بدونیم که آیا در منابع اهل سنت در مورد لطم زدن، در مورد عزاداری مطالبی هست؟
ببینید درباره لطم وجه یه اختلافاتی اولا هست در بین فقهای شیعه هم هست که آیا میشه لطمه به صورت، حالا به سینه که مسئله دیگه ای هست. خب با تمام اختلافاتی که هست درباره امام حسین میگن اشکالی نداره. یعنی مثلا صاحب جواهر، از فقه بگیم صاحب جواهر این رو در جلد چهارم جواهر بحث میکنه و حدیثی رو از خالد ابن صدیر از امام صادق علیه السلام میاره که عبارت رو اگر دوستان بتونن بیارن، من فقط الان دارم یه اشاره میکنم که اینا هیچ وقت سراغ آیه قرآن نرفتن، برخلاف اینکه ادعا کرد که از آیه فسکت وجهها میخوان استفاده بکنن، اصلا فقهای ما این کارو نکردن، مفسران این کارو نکردن، میرن از امام صادق روایت.
این حدیث خالد ابن صدیر از کدوم منبع حدیثی هست؟
این در وسایل شیعه میتونم بیارم، من عین عبارتشو میارم. میگه ولقد شققنا الجیوب ولتمنا الخدود. این درباره روز عاشورا بعد از ظهر و غروب عاشوراست. الفاطمیات علی الحسین ابن علی. این حدیث از امام صادق علیه السلام است. ببینید بله دوستان آوردن، میگه ولقد شققنا الجیوب از جواهر اون. بله این معروفه، این حدیث حدیث معروفی است. ببینید میگه که اینها گریبان را پاره کردن، چاک زدن. ولتمن الخدود یعنی به صورت لطمه، یعنی ضربه. کیا؟ الفاطمیات. فاطمیات معصومه هستن؟ نه، اما امام صادق معصوم داره به فاطمیات یعنی حضرت زینب و ام کلثوم و مثلا زنان همسران امام حسین علیه السلام به اینا یه جا میگه فاطمیات، فاطمه صغرا و اینها. اینا بر امام حسین علیه السلام لطمه زدند و امام صادق داره در واقع فعل اونها را به عنوان حجت بیان میکنه و این نشون میده که اون فاطمیات یعنی کار خلاف شرع نمی کردن. چرا؟ برای اینکه معصوم داره تأیید میکنه. این از نگاه مبنای ما. پس ما برای این مباحث در باب خود امام حسین دلائل حدیثی داریم، روایی داریم که ما اینکه خب علمای اهل سنت، خود وهابی‌ها برای بعضی از فتاواشون دنبال قرآن که نمی گردن، که نیست تو قرآن، میرن دنبال احادیث. و اما راجع به منابع اهل سنت، ببینید اتفاقا ما داریم، من یکی دو سه نمونه بگم از مسند احمد، از عایشه، حدیثی است از عایشه که در خیلی از منابع اومده. میگه وقتی که پیامبر از دار دنیا رحلت کرد، بعد حالا او ادعاش این است که نمیدونم در دامن من بود و اینها، میگه که چی؟ بله
دوستانم آوردن.
خیلی خوب، خیلی. من حالا این قسمت در واقع ذیل حدیث رو میگه ثم، این از عایشه است درباره وقت رحلت پیامبر، میگه که ان رسول الله قبض و هو فی حجری، حجری یعنی در دامن من. پیامبر قبض، قبضم یعنی چه؟ یعنی قبض روح شد، از دار دنیا رحلت فرمود در حالی را که در دامن من بود. بعد میگه ثم وضعت رأسه علی وساده، وسادم یعنی بالش. میگه سپس من سر پیامبر رو گذاشتم روی بالشی و قم تو عایشه داره میگه و ایستادم التدم مع النساء و اضرب وجهی. اضرب وجهی یعنی چی؟ یعنی به صورتم میزدم. التدم یعنی چه؟ التدام در لغت معنا شده، یعنی در لغتی که نویسندگانش اکثرا از خود اهل سنتن. شارحان همین مسند احمد و دیگران التدام رو معنا کردن، میگن ضرب النساء وجوههن و صدورهن فی النیاحه، یعنی در حال نوحه و ندبه به صورت و به سینه زدن رو بهش میگن چی؟ التدام. التدم مع النساء یعنی من عایشه با زنان دیگه پیغمبر همه داشتیم به سر و صورتمون میزدیم. و اضرب وجهی، خب شما که میگی ما سلفیه هستیم، عایشه آیا جزء سلف شما میشه یا نمیشه؟ چطور اگه برای امام حسین علیه السلام ما سینه بزنیم، نمیدونم خلاف شرع و مکتب و فکر و عرف و، اما تو منابع شما اینا چیه؟ اینا چه کارش بکنیم؟ وهابی ها که میگن، وهابی ها اتفاقا امام خودشون رو احمد میدونن. خب شما که میگید که اماممون امام احمده، اینه مسند احمد، اینو مسند در مسند ابو یعلا هست، در خیلی از همین روایت، در خیلی از منابع دیگه غیر از مسند احمد جاهای دیگه هم هست. دوستان ما از مسند احمد آوردن، از مسند احمد. خب این یک روایت. یه روایت دیگه ببین، التدام، التدام در روایت دیگه داریم. این بحث سوره احزاب است. در سوره احزاب خب زنان پیامبر تهدید به چی شدن؟ تهدید به طلاق شدن. اونجا دارد که اگر شما میخواهید دنیا را، این کنتن نتردن الحیات دنیا فتعالین، بیایید و من شما رو طلاق میدم. اصلا صریح آیه قرآن است. اگر میخواهید با پیغمبر باشید وضع همین است، اما اگر میخواهید همچه بالاخره بخورید و همچه راحت باشید و دنبال بعضی از شؤونات مثلا همسران کسراها و قیصرها و شاهان فکر بکنید پیغمبرم یک پادشاهی هست، بیایید و ما شما رو طلاق میدیم و برید پی کارتون. امتعکن و اسرح، اسرح کنه یعنی طلاقتون بدهن. خدا دستور داد به پیغمبر بینا. بعد زیل این روایات فراوان هست که چه اتفاقی افتاد. حالا یک ماه پیغمبر که ترک کرد، متارکه کرد به خاطر بعضی از اخلاقیاتی که بعضی از زنان داشتن، در خود منابع اهل سنت است. تا به اینجا میرسه، از عبدالله ابن عمر است روایت، از منابع اهل سنت دارم نقل میکنم. میگه که ان النبی طلق النساءه، اومد گفت که پیامبر زنانش طلاق داده. این آیه نازل شد و بالاخره پیامبر زنانش رو طلاق داد. قال عمر، عمر برگشت گفت که فدخلت على حفصه، حفصه دختر خودش دیگه، میگه من وارد بر دخترم حفصه شدم و هیه قائمتون تلتدمو، ایستاده بود داشت خودشو میزد. خب اینو چی میگید؟ بعد میگه و نساء النبی قائماتون یلتدمن، و زنان پیامبرم ایستاده بودن همه داشتن خودشونو میزدن.
اگر دوستان منبعی رو که ازش آوردن من بگن ممنون میشه.
عنایت فرمودید
اموال متقی هندی،
کنز الاموال، بله بالاخره از منابع اهل سنت هست. این در کنز است، در جاهای دیگه هم هست. غرض از این که خب این لطمه وجه هست، ما که لطمه وجه هم نداریم الان. در عرض کردم ما در سینه زنی ها اولا غم زنی رو که بزرگانمون علمای ما مراجعمون ممنوع کردن، حالا یه مدتی یه عده‌ای می اومدن این کارا رو میکردن، الان اصلا فتوا به حرمتش هست. و نکته دیگر این است که چون مستند شرعی نداره اون ده. اصلا نکته دیگر اینه که اصلا لطمه وجه هم نیست. الان کی به سر صورتش میزن؟ تو سینه زنی ها سینه، اصلا اسمش هم روشه، سینه زنی، یعنی رو سینه میزنن. اگر لطمه وجه همسران پیامبر دارند که شما میگید ما سلف هستیم و تابع سلف و تابع سلفی و اسم خودتون سلفی هم میذارید گاهی، اگر همسران پیامبر دارن، پس دیگه چه اشکالی داره که در مصیبت عرض کنم که ما که دلائل اهل بیتی داریم، ما اصلا نیازی نداریم به این روایات، ولی ما میخواییم از باب در واقع اقناع طرف مقابل که شما پس این روایات رو چه کار میکنید، شما این روایات رو حل بکنید، ما هم روایات مربوط به خودمون رو حل میکنیم.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد رستم نژاد. یه میان برنامه کوتاه رو میبینیم و برمیگردیم با سوالات شما دوستان که از طریق شبکه‌های اجتماعی، از طریق پیامک، از طریق تماس تلفنی که دوستان بنده برای شما زیرنویس میکنن به دست ما میرسونید. میان برنامه رو ببینیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. بله، با تماس های شما بینندگان در خدمتتون هستیم. اولین تماس از جناب آقای طاهری از تهران. آقای طاهری سلام علیکم و رحمت الله، ایام محرم رو تسلیم میام خدمتتون، در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم. سلام عرض ادب خدمت شما و کارشناس برنامه بینندگان محترم.
خواهش میکنم. علیکم السلام. تسلیت
بابت این ایام عزاداری حضرت امام حسین علیه السلام. عرض بنده، من راجب قرآن دارید تفسیر میکنید، من چند تا سوال از قرآن داشتم. حالا بعضتون مهربانیتش راجب حضرت امام حسین و سینه زنی و محرم و این مسائل است، ولی من کلا میخواستم چند تا سوال داشتم راجب قرآن. من یه چند وقتی شروع کردم به قرآن خوندن، یعنی راستش واقعیت هم اکثر کتابای دینی رو دارم میخونم، یه بحث تحقیقی واسه من ایجاد شده، یه نقطه سنی هستن که اصلا راه همون میخوام پیدا کنم، به قول معروف به اون بلوغ روحی فکر میکنم رسیدم که فکر میکنم باید بدونم که اصلا کدوم راه درسته. این که بحث تحقیقی واسه من پیش اومد و تورات و انجیل و قرآن رو خوندم، تو انجیل و تورات خیلی سوال داشتم پیش که نتونست جواب منو بده، یعنی پیش اکثر مبلغان دینی بگفتم نمیتونستن جواب منو بده. حالا تو برنامه شما دیدم یه خواهشناسی هست، گفتم که زنگ بزنم ازشون بپرسم راجب قرآن، هم من خیلی سوال داشتم، اجازه دارم سوال
بفرمایید؟ یکی از سوالاتون حتی در جواب
خواهش. ببخشید، من الان قرآن که شروع میکنم برای خوندن، اینجوری که من به قول معروف تو روایات و این مسائل شنیدم و خوندم، اولین سوره‌ای که برای پیغمبر نازل شده سوره علق هستش، بسم ربک الذی خلق. بعد من سوالم الان، اولین سوالم هستم برای باز کردن قرآن اینه که اولین سوره‌ای که برای پیغمبر نازل شده چرا اول قرآن نیست؟ یعنی ما وقتی قرآن رو باز میکنیم اولین سوره حمده، یعنی من نمیدونم چرا این تدوین، این چینش سوره های قرآن چرا اصلا به این ترتیب است؟ چرا اولین که اول سوره‌ای که برای پیغمبر نازل شده علق هست، ولی اولین سوره‌ای که باز می‌کنیم قرآن و حمد است؟
بله،
این اولین سوالم بود. البته این فکر می‌کنم ظاهری، سوال ظاهری باشه.
بله،
سوال بعدی رو مطرح کنم یا منتظر جواب باشید؟
نه بفرمایید.
خواهش می‌کنم. سوال دومم اینه، سوره، حالا بحث ظاهری رو می‌ریم کنار، سوره حمد شروع می‌کنیم بر خوندن، دیگه آیه می‌رسیم، حالا اکثر کلمات این سوره که اصلا خودش یه داستانه یه باستان پیش میاد که مثلا نمیدونم چیزی باید بحثش کنم، ولی مهمترین آیهی که تو این سوره هستش میگه یا کنه بوده و یا کنسته، یعنی من مرا بپرسی و تنها از من یاری بجویی. اگر ما خدا را نمیپرستیم، اگر خدا را میپرستیم، پس این همه مشکلات چیه؟ یا داریم خدا را نمیپرستیم، یا اصلا داریم اشتباه میپرستیم؟ اگر میپرستیمش پس این مشکلات از کجا میاد؟ این سوالیه که تو این سوره هم دارم پیش میاد. بعد سوال دوم هم راجع به سوره بقره است که اولین آیه
سوال سومتون میشه.
من اجازه دارم سوال دوم
سوال سوم من ممنون میشم، چون این سوالا رو ما باید بتونیم پاسخ هم بهش بدیم. فعلا تو این جلسه اول به همین دو سوال اکتفا بکنید، ما در جلسات بعدم در خدمتتون هستیم.
اجازه بدید یه سوال دیگه فقط خیلی مهمه،
اینا رو اونم بپرسید، اشکال نداره.
این سوالا اجازه بدید،
چون دارید تحقیق میکنید و محققانه میخواهید در واقع به دینی برسید، در خدمتتون هستیم. بفرمایید. این آخرین سوالتون باشه، بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید تو سوره بقره یه آیه هست میگه انا خیر التوابین، یعنی من بهترین تو بپذیرم. بعد میاد جلوتر میگه و هو السمیع العلیم، او شنوای داناست. بعد جلوتر میاد میگه انا انزلنا فی لیلة القدر، ما این قرآن رو نازل کردیم. من الان میگه من، ما، او، این سه تا مخاطب میشه، من اصلا نمیدونم این وسط خدا کدومشون میشه، این سه تا میگه. این سوال خیلی واسه مهم بود، میخواستم ازتون خواهش کنم از کارشناس برنامه‌تون بپرسید که این حداقل این سه تا سوال من یه جایی برسن.
چشم خیلی ممنون، تشکر از شما جناب آقای طاهری. تماس بعدی جناب آقای سلیمانی از شیراز. آقای سلیمانی سلام علیکم.
سلام ارادت دارم، خسته نباشید.
در خدمتتونیم، بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
سلام علیکم و رحمت الله، شما خسته نباشید، تسلیت میگم خدمتتون، بفرمایید.
ممنونم، تشکر. آقا من دو تا سه تا سوال دارم. یک، اینی که میگن دین اختیاری نیست، خب اگر ترامپ تو قم به دنیا اومده بود، الو؟
بله بله بله.
اگر ترامپ داخل تو قم دنیا اومده بود شیعه بود، و اگر بزرگترین مرجع تقلید ما هم در آمریکا یا اسرائیل به دنیا می آمد، قطعا شیعه نبود. پس بنابراین دین یه چیز نیست که اختیاری باشه، در واقع اجباریه. دو، این که میگم مردم وقتی که میمیرن ائمه رو میبینن، ما تو برنامه زندگی پس از زندگی که نگاه میکنیم هیچ کنشون نگفتن ما ائمه رو دیدیم. سوال بعد، این که میگم سوره واقعه رو هر شب بخونید برای بی‌نیازی و رفع فقر خوبه، آیا موقع خواب باید بخونم یا بعد از نماز مغرب و عشا باید بخونم؟ متشکرم، دستتون درد نکنه.
سلامت باشین، خدا نگه. بله جناب استاد رستم نژاد، آقای طاهری که به صورت تحقیقی و حالا سعی میکنن بله. که با تدبر در قرآن سوالاتی رو داشتن. اولیش این هستش که خب چرا به ترتیب نزول قرآن همونطور نگاشته نشد، مدون شدن قرآن به اون ترتیب نه؟
بله، عرض کنم که قرآن دارای دو ترتیب هست. یک ترتیب نزول هست، 23 سال تقریبا مشخصه این سوره ها اول کدوم مثلا دوم کدوم. یه روایتی هم از ابن عباس که میاد مثلا میگه اولین سوره کدومه، دوم کدومه، سوم کدومه. و بعضی از مفسران هم شیعه داریم و هم از اهل سنت داریم، بر اساس اصلا تفسیرشون رو بر اساس همین نزول آوردن، مثل محمد دروزه و این از اهل سنت هست که کتابش هم التفسیر الحدیث اسمشه، بر اساس تفسیر نزول هست، یعنی یه جور دیگه هست اصلا. به قول ایشون از علق مثلا شروع میشه و بعد به همین صورت میاد. پس بنابراین داریم این. حالا از شیعهش هم که جناب آقای بهجتپور، الان استاد بهجتپور مشغول است و داره مینویسه، فارسی هم هست، همگام با قرآن، یعنی از اولین سوره‌ای که نازل شد، دوم، سوم، به همین صورت پیش میره. این یک نوع تفسیر هست و در واقع ترتیب نزولی بهش میگیم. یه ترتیبی دیگه داریم، ترتیب وقوعی، یعنی اونی که بین الدفتین در یک مجلد کتاب قرار گرفته. این هم بر اساس یک یا سفارش پیغمبر بوده، که ما قائل هستیم سفارش پیغمبر بود، پیغمبر فرمود این کار رو بکنید، که اول سوره فاتحه الکتاب که اسمش هم فاتحه الکتابه، یعنی ابتدای و افتتاحیه کتاب، که همون سوره حمد باشه. سوره حمد اسم دیگرش فاتحه الکتابه. و بعد اومدن چند قسمت کردن قرآن رو. قرآن اصلا در درون خود چند قسمت داره، مثل اینکه چند بخش داره. یک بخش اولش توال هست. توال یعنی سور طولانی. اول سوره های طولانی رو انتخاب کردن، مثل سوره بقره، طولانی ترین، البته بعد از اون افتتاحیه. اون افتتاحیه نوعی مقدمه هست بر کتاب که سوره حمد باشه. بعدن سوره های توال. سوره های توال هم هفت هست، این هفت سوره طولانی داریم که اینا کنار هم اومدن. بعد از اون سوره در واقع مثانی. مثانی یعنی خیلی طولانی هم نیستن، از اون طرف هم خیلی هم کوتاه هم نیستن. قسمت دوم مثانی شروع میشه، که اونم یه تعدادی از سوره ها سوره های مثانی حساب میشن. مثانی از همین تثنیه، یعنی دوم. بعد از اون مفصلات هست. مفصلات یعنی سوره هایی را که آیات کوتاه داره. خب داریم سوره هایی که مثل همین سوره واقعه، اینا آیات کوتاه داره، یا سوره الرحمن آیات کوتاه داره، باز نسبتاً مثلا هر سوره یه چند صفحه رو میگیره، بعد میره نهایتا اون سوره های کوتاه که اصلا سوره های پر بسم الله در واقع پشت سر هم بسم الله میاد و سوره. پس یه قاعده اینطوری با این نگاه و روایات ما و خیلی از روایات اهل سنت هم این است که این به دستور پیامبر بوده، حکیمانه هم بوده. مثلا شیخ تبرسی در مجمع البیان میاد رابطه بین سوره ها را بیان میکنه تحت عنوان نظم الوجه، یعنی وجه و نظم، که نظم این یعنی چرا سوره بقره اینجا تمام شد، بعدا باید سوره آل عمران شروع بشود. یعنی اول سوره حمد که هیچ، اون به عنوان فاتحه است، فاتحه الکتاب، بعد سوره بقره، حالا چرا باید بعد از سوره بقره بریم سوره آل عمران؟ رابطه اینها و وجه نظم اینها را هم بیان میکنه. پس بنابراین ما دو جور ترتیب داریم و الان اونی که در اختیار ما قرار گرفته ترتیب وقوعی هست، ترتیب نزولی رو هم اجمالا از طریق روایات میشناسیم. ممکنه سوال بکند که خب چرا ما یه جور مثلا ترتیب نداشته باشیم؟ در اینم دلیل داره برای خودش، برای خاطر اینکه بعد از اینکه قرآن تمام شد پروندهش، یعنی 23 سال پیامبر طی شد و قرآن دیگه کامل شد، تمام شد، دیگه این قرآن به عنوان یک کتابی را که پروندهش بسته است از حیث نزول، دیگه نیازی نیست که ما در، یعنی ما در موقعیت نزول قرآن دیگه نیستیم که بگیم حالا باید اول این باشه، دوم این باشه، سوم این باشه، یعنی بر اساس ترتیب وقوعی. آنچه را که الان ما نیاز داریم کل قرآن هست، یعنی یک مفسر وقتی که الان میره سراغ قرآن، مفسر محقق وقتی که میخواد یک موضوعی رو از قرآن بگیره، یک موضوع رو از تمام قرآن باید بگیره. چرا؟ برای اینکه الان دیگه این کتاب تکمیل شد، بسته شد پروندهش. خب این هم نکته ای بود که البته بحثش خیلی بیشتر از ایناست، من به همین اندازه اکتفا میکنم. راجع به این که سوال دوم شد، این که ما میپرستیم و مشکلات هم داریم، اصلا قرار نیست که ما بپرستیم مشکلاتمون در این عالم برطرف بشه، بلکه این مشکلات برای خودش فلسفه داره. اصلا بلایا، نزول بلایا و مشکلات، انا بلوناهم بالحسنات و سیئات، قرآن خودش میگه، میگه ما آدما رو مبتلا میکنیم به همین،
یعنی خلقنا الانسان فی کبد،
بله لقد خلقنا الانسان فی کبد، اصلا میگه ما تربیتمون بر اساس همین مشکلات است و در این مشکلات هست که انسان ساخته می شود، اون جوهره انسان خودش رو نشون میده و استعدادهای انسان شکوفا میشه. انسان در حالت رفاه و بخور و بخواب که به جایی نمیرسه. پس بنابراین این که ما عبادت میکنیم، پس بنابراین باید در این دنیا همه چیزمون آباد باشه، اصلا همچه وعده‌ای داده نشده. جالبه، خدا درباره پیامبرانش میگه، درباره خود پیامبر اسلام میگه، میگه چنان اینا گرفتار شدن، میگه اصلا این آیه‌ای که در سوره عنکبوت از کجا هست، میگه احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، یعنی آدما خیال میکنن که همین که گفتن آمنا، ما ایمان آوردیم، بعد دیگه نماز میخونیم و هوای مثلا دین و شریعت رو داریم، هم لا یفتنون، دیگه دوچار گرفتاری نمیشن. نه اینطوری نیست، میگه لقد فتننا، ما قبل از شما رو همینجور ایمانم آوردن، گرفتارشون هم کردیم. پس گرفتاری خودش یک مرحله ای از تعلیم است و تربیت است. و جالبه همین آیهی که آوردن، آیه بعدش چی میگه؟ میگه ولقد فتننا الذین من قبلهم، ما قبلی ها رو هم همینطور گرفتارشون میکردیم. چرا این کار رو میکردیم؟ فلسفش هم میگه، میگه فلیعلمن الله الذین صدقوا ولیعلمن الکاذبین، این برای خاطر اینکه صادق و کاذب شناسایی بشن. صادق و کاذب کی شناسایی میشن؟ در گرفتاری ها. به هر حال دین در گرفتاری ها خودش رو نشون میده، مؤمن در گرفتاری ها اهل فراره یا نیست، ادعایی اومده فقط برای بخور بخوراش اومده. ببینید این زیاد هست در قرآن، آیات فراوانی داریم، میگه ما مبتلاشون میکنیم به گرفتاریت، حتی نعلم المجاهدین منکم، نمیدونم نعلم الذین صدقوا، ما بشناسیم، پس یعنی بشناسیم، یعنی بشناسانیم شما را به خودتون یا شما را به دیگران بشناسانیم. اینم پس نکته یه است. نکته سوم این است که تعابیر مختلفی که در مثلا باب خدا داریم، گاهی میگه که انه، گاهی میگه هوه، گاهی میگه نحنو، گاهی میگه انا. ببینید اون در مقام تکلمه. قرآن اولا کتاب نیست، یعنی یک کتابی که یک نفر نویسنده به صورت اینکه اسمش کتاب است، این کتاب با این کتابی که ما تو ذهن فارسی خودمون داریم با هم فرق داره. این کتاب یعنی مکتوب قطعی. وقتی که میگه کتبنا مثلا برای شما، ما روزه را کتبنا نوشتیم، یعنی چه؟ یعنی واجبش کردیم. این کتابه یعنی دستخور همچه نفوذ بکنیم، یعتیه الباطل مثلا باشه، اینطوری نیست. چرا؟ برای اینکه کتاب خداست. اسم قرآن کتاب هست، اما این نه یعنی کتابی که مثلا یک نویسنده معمولی گرفته اومده کناری نشسته و نوشته. قرآن اصلا گفتار است، وحی گفتاری است. در مناسبت‌های مختلف جبرائیل کلامش رو بر قلب پیامبر نازل کرد، نه اینکه یک کتاب آورد به نام قرآن. بعدن کاتبان وحی اون را گرفتن نوشتن، لذا چند جورم نوشته شده، اما اونی که خونده میشه درسته، یعنی اونی که وحی اومده اون درست است و لذا اقرا داره. خب خدا بعضی موقع، حالا خود ما متکلم چیکار میکنیم؟ خود ما گاهی میگیم ما، گاهی میگیم من، گاهی در مقامی هستیم که از خودمون به صورت غیابی حتی. چرا؟ برای خاطر اینکه موارد فرق داره. یعنی در واقع مخاطب ما، مخاطب که نه، اینجا متکلمه دیگه، متکلم ما فقط خداست، اما خدا گاهی از خودش انن یاد میکنه. چرا؟ برای خاطر اینکه اونجا جاییست که باید انه بگه. چرا؟ برای اینکه اون وحدت خودش رو یا اینی میگه، مثل اون آیهی که برای دعا هست، چون اونجا بحث توحیده. بله، هفت بار میگه من 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 در یه آیه. چرا؟ برای اینکه اینجا مقام مقام وحدت توحیده، اما اونجایی که وقتی که میگه ما، اشاره به عظمت خودش داره. هر دوش هم درست است. مثلا حالا بلا تشبیه، پادشاهان وقتی که از خودشون حرف میزنن من نمیگن، ما چنین فرمودیم، همه رو جمع میارن. این جمع آوردن برای خاطر اینکه به اون مقام ملکوتی و به اون مقام جبروتی، مثلا حالا بعضا تخیلی خودش، در همون تخیلی خودش از حیث زبانی داره به خودش احترام میذاره. ما مثلا، ما الان در فارسیش هم اینجوریست دیگه، ما وقتی که میگیم تو، با اون وقتی که به یک نفرم میگیم شما، شما جنبه احترام داره. مثلا اونجایی که میگه انا انزلناه، ما نازل کردیم، یعنی من با تمام قدرتم، با تمام، اینجا میخواد اون مقام عظمت خودش رو و بزرگی خودش رو به رخ. اینجا بحث مقام وحدتش نیست. پس ببینید مقامات چون فرق میکنه. گاهی هم که غیابی میگه بازم مصلحت داره. چرا؟ برای خاطر اینکه طرف مخاطبش رو دور میبینه. خوب عنایت بکنه، اینجا نقطه ظریفی هست. چرا گاهی میگه و هو السمیع العلیم؟ برای خاطر اینکه وقتی که شما اون آیه رو نگاه بکنی، اون آیه خدا را متکلم نگرفته. از اول مثلا میگه الله الذی خلق السماوات والارض، اینجا خود خدا داره درباره خدا، یعنی درباره خودش داره صحبت میکنه. پس مقامات چون فرق میکنه، یعنی مقام تکلم چون فرق میکنه، گاهی میگه من، گاهی میگه ما، و هر یکی از اینا هم در جای خودش مصلحت خودش رو داره. و اما جناب آقای سلیمانی، اولا من تشکر میکنم از آقای طاهری از تهران و همینطور سلیمانی از شیراز. اینکه دین اختیاری هست یا دین اختیاری نیست، دین مسئله فطری است، فطرت انسان مهم است. خوب اینات بکنید. یعنی چی؟ یعنی هر انسانی را که خدا خلق کرده، خدا جو خلقش کرده. در سوره رعد میگه که ما در درون کفار، خیلی جالب این آیه، میگه هر چند وقت در میان بهش ترنگل از درون میزنیم که خدا تو پیدا کن. خیلی آیه عجیبیه. یعنی اینطور نیست که بگیم ترام چون اونجا بوده پس برم. نخیر، انقدر هستن که در ممالک شیعی از پدر مادرای شیعی که از بدترین های روزگار میشن و از دین خارج میشن و انقدر هستن که از یک جاهای دیگه که ما الان در قم داریم دیگه، از همین آمریکا داریم، اومدن اینجا. بعضی از اینا اصلا خیلی عجیبه به شهادت رسیدن، یعنی از خانواده چی بودن؟ از خانواده کافر بودن. چرا؟ برای خود اینکه از درون، بله انسان اگر بره تو غرق در لحویات بشه، غرق در دنیا بشه، غرق در شهوات بشه، این فطرت درونش خاموش میشه. اما قرآن میگه، قرآن درباره خداشناسی میگه الذی فطر الناس علیها، خدا فطرت ناس را، آدما را، نه شیعه نه فلان، آدما را بر خداشناسی قرار داده. لذا میگه ما وقتی که از درون انسان ها، از انسان ها سوال میکنیم الست و ربکم قالو، همه آدما میگن بلا تو، یعنی تو رب ما هستی. پس بنابراین بس فطرت، اینجا باشی اونجا باشی نیستین. لذا در آیه قرآن میگه که خداوند یکی از کارهایی که میکنه همین است، یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. یعنی چی؟ در روایات هست، در روایات شیعه و اهل سنت، که اینی که میگه خدا میگه من از میت زنده، از زنده مرده خارج میکنم، یعنی چی؟ میگن یعنی از آدم مؤمن گاهی کافر متولد میشه، از آدم کافر گاهی متولد میشه شخص مؤمن. پس بنابراین راه بسته نیست و این مسائل بیرونی، بله البته انسان دیگه محیط و جبر محیط و اینا هم بعدن تأثیر خودش رو داره. نکته دیگر این که اینایی که گفتن دچار مرگ تقریبی شدند و برگشتن ائمه رو ندیدن، نه چنین نیست. من خودم بعضی از این برنامه ها رو گوش کردم، بعضی هاشو که موفق شدم اتفاقا گفته بودن، بعضی حتی گفته ما امام رضا رو دیدیم، بعضی گفته ما امام کاظم علیه السلام رو دیدیم و اینا دیدن. اینطور نبود که ائمه رو نبینن، همه این گونه نبود. نکته دیگر این است که اینا اصلا نمردن که ببینن. خوب اینات بکنید، در بسیاری از اینا اومده بود که میگفتن ما با یه نخی به پایین وصل بودیم، پس معلومی که اینا باید وصل می بودن. یعنی اینا از اول قرار نبود که برن اونور ببینن. اونایی که واقعا مردن در یک حدیست که وارد عالم برزخ میشن. قبل از برزخ تمام اینایی که از مسائل برزخی یه چیزایی دیدن، اون برزخ واقعی نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه در قرآن داریم و من ورائهم برزخون الا یوم یبعثون، نه الا دنیا. قرآن تصریح میکنه کسی که واقعا وارد عالم برزخ شد دیگه امکان برگشت نداره. اتفاقا بعضیا میگن که ما رو برگردانین، به اینا میگن که کلا، به هیچ وجه دیگه برگشتی وجود نداره. پس اینایی که برگشتن اینا اصلا نمردن، نمردن قرآنی ها، یعنی هنوز وارد عالم برزخ واقعی و حقیقی نشدن. اینا یه چیزایی رو از قبل از عالم برزخ به اینا نشون دادن و اینا هم برگشتن. اینم نکته ای هست. راجع به اینکه سوره واقعه رو کی بخونیم فرق نمیکنه، شب بخوای بعد از نماز مغرب عشا بخونه، میخواد مثلا وقت خواب بخونه، هیچ فرق نداره. طبیعی است که قبل از خواب باید بخونه دیگه. لذا دیگه برای زمانش محدودیتی به این معنا نداریم. در خدمت هست.
سوالی که پرسیدن اینکه با سلام قرآن جهان شمول است، برای چه دیگر افراد با زبان‌های دیگر را در خود شریک ننموده؟ نمیگویم قرآنی تکمیل به زبان فارسی میآمد، بلکه سوره‌های کوچکی چون انا اعتینا و ناس، خداوند که میگوید درخت‌ها قلم شود و دریاها مرکب، باز هم حرف‌هایم بیشتر از این است. چند تا سوره دیگر به زبان فارسی و انگلیسی و فرانسه و هند و چینی و روسی که همه این سوره‌ها به اندازه نصف سوره بقره نخواهد شد میآمد، سه کاغذ و یک سیر مرکب می‌خواست و معجزه‌ای بی‌چونه. چرا از طرف خدا بود؟
بله ببینید، قرآن خودش پاسخ به این مسئله داده که و ما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی. قرآن یکی از کتاب‌های آسمانی است، خدا با کتاب‌های دیگه، با زبان‌های دیگه هم صحبت کرد. کتاب حضرت موسی که عربی نیست، کتاب حضرت عیسی انجیل که عربی نیست، تازه کتاب‌های دیگه ما فراوان داریم،
زبور داوود است.
بله، یعنی خدا با بیش از 100 زبان با بشر حرف زد.
رسولا قد قصصناهم علیک و هم لم نقصص.
با بیش از 100 زبان. اما هر پیامبری در هر قومی می آمد، این آیه، همین آیه که الان جلوی ماست، و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومی، دلیلش هم آورد پشت سرش، یعنی ما هیچ پیامبری رو نفرستادیم مگر به زبان قومش. قوم پیغمبر چی بودن؟ فارس بودن؟ مثلا انگلیسی بلد بودن؟ زبان قومشون چی بود؟ عربی بوده. چرا این کارو کردیم؟ میگه لیوبین لهم، این برای خاطر اینکه نیازی اون قومه. خب پیغمبر اگر مثلا انگلیسی صحبت میکرد، شما میگی 4-5 تا زبان، نزدیک به چند هزار زبانه، بقیه چی میگفتن؟ بقیه حتما انتظار داشتن، میگه عجب، خدا مثل که تبعیض قائل شده، چرا به زبان ما نگفته؟ حالا که به زبان انگلیسی ها گفته، پس ما کار نداریم. به زبان قوم، یعنی این نیاز خدا و پیغمبرش نبود، این نیاز قومش بود. قومی که داشت قرآن را بار اول تلقی میکرد عرب بودن، پس بنابراین قرآن شده عربی. کما اینکه قوم حضرت موسی عبری بودن، تورات شده چی؟ شده به زبان عبری. پس اینجا حکیمانه است. اما اینکه بعداً حالا فارسی هم استفاده، مگه همون موقع سلمان فارسی خدمت پیغمبر نبود؟ صهیب رومی، او زبان رومی داشت، مگه خدمت پیغمبر نبود؟ خدمت پیغمبر بودن اینا، اینا عرب نبودن، و بسیاری دیگر عرب نبودن اما از همین عربی استفاده میکردن. و اتفاقا سلمان فارسی که به منا اهل البیت رسیده، با اینکه زبانش هم زبان عربی نبوده و خیلی هم مسلم، شما الان روایت عربی از سلمان فارسی کم اصلا نداری تقریبا، و خیلی کم داری، یه چند تا داری اوناش توش فارسیه، اصلا فارسیه. چرا؟ معلومه که او نتونسته عربی رو خوب یاد بگیره، یا مخصوصا اون عربی فصیحی که اون موقع بوده. اما اینطور نبود که از محضر قرآن استفاده نکنه، نه استفاده کرده. اتفاقا در روایات هم داریم که اولین مترجم قرآن همین سلمان فارسی بوده که سوره حمد رو ترجمه کرده. سوره حمد رو اولین بار خود سلمان فارسی ترجمه کرده به زبان فارسی. پس حکیمانه انتخاب شده. سوالی دیگه
بله دو تا سوال هست، البته من چون کمتر از 4 دقیقه وقت داریم، دو تا سوالی که فکر می‌کنم جوابش خیلی کوتاه باشه، اگر لطف کنید کوتاه هم بیان بکنید. اولین سوال این که چرا در قرآن خمس نیامده است؟
ببینید، خمس یعنی 1/5، نصابه، نصاب مالی است که باید از مال خارج بشه. همین که واژه زکات اومده، خمس رو هم گرفته. یعنی واژه‌هایی که در قرآن داریم، مثلا یؤتون الزکات، زکات خمس رو هم میگیره. زکات یک اسم عام هست، مثل اسم جنسه، یه اسم جنسی است که هر نوع انفاقی رو بهش میگن زکات، هر نوع انفاقی رو بهش میگن زکات. کما اینکه یه اسم عام دیگه هم داریم، به زکات واجب قرآن صدقه هم گفته، انما الصدقات للفقراء، این زکات واجب منظوره، صدقه مستحبی که ما در نظر میگیریم نیست. چرا؟ برای اینکه آخرش داره فریضه من الله، فریضه یعنی صدقه واجب که منظور زکاته. پس ببینید اینا، اولا اینو داشته باشیم، وقتی که میگه یوتون از زکات، زکات بدن، خود به خود از منظر قرآن زکات قرآنی عموماً، البته نه همش، عموماً مخصوصا اون زکاتی که در سوره های مکی هست به معنای اصل انفاق است. این یه نکته که اون اعم است. یعنی ما یک اصطلاح زکات فقهی داریم که فقها ازش یاد میکنن، یه اصطلاح دیگه لسان قرآنی داریم مخصوصا سوره های مکی که به معنای مطلق انفاقات است، که یکی از شاخهای انفاقات خود خمس است. البته در مکه هنوز تشریع نشده بود. این نکته. نکته دیگر این است که خب خمس که در قرآن اومده، که اتفاقا بقیه زکوات نصاب هیچ کدامش در قرآن نیومده، فقط خمس در قرآن اومده، یعنی نصاب خمس در قرآن اومده. خمس یعنی 1/5. ما در زکات، خب زکات چون انواع و اقسامی داره، مثلا شتر 1/5، گوسفند باز برای خودش چند مرحله داره، و مثلا میرسیم به فرض طلا و نقره، باز یه جور زکاتشون یه چیز خاصیه. چون انواع اقسامی داره همه اسم عامشو یعنی اسم جنسش آورده، اما خمس یک پنجم این یک پنجم رو مستقیم آورده کجا؟ در سوره انفال.
وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ
خُمُسَهُ. اسمش هم آورده، میگه وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. خُمُس یعنی همون خُمس. این آیه‌ای که داره خُمُسَهُ در واقع یعنی خُمسشو بده. پس بنابراین اینطور نیست که قرآن خُمس رو نفرموده باشه، نه فرمود. تازه این آیه تنها هم نیست و وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اونجا هم میگن که اون منظور خُمس است. اونم آیه ای هست که درباره میگه توی پیامبر به ذوال قربای خودت، ذوال قربای پیامبر همونایی هستن که چی؟ خمسارم واجب میشه.
خیلی ممنون، تشکر از شما جناب استاد رستم نژاد، ممنون از شما که همراه برنامه پرسمان قرآنی بودید. پیامک هایی رو ما نتونستیم متاسفانه بخونیم و جواب بدیم. از جناب آقای سلیمانی از شیراز تشکر میکنیم، از جناب آقای طاهری از تهران، از جناب سالمی از آبادان که پیام دادن برنامه، به برنامه جناب جمشیدی از شیراز که پیام دادن، همچنین فریخته گرامی، جناب آقای فرخی که آیه 28 سوره زخرف اشاره کردن که وجه لها کلمتن باقیتن فی عقبه، همین که خداوند هدایت رو در ذریه جناب ابراهیم گذاشته، همینطور اجر رسالت ایشونه اشاره کرده توی سوره عنکبوت، و از ابراز حال لطفشون و به بنده هم خیلی ممنون تشکر میکنم، انشالله که مسئله و مشکل نیست. و جناب جمشیدی از شیراز که باز یک سوال پرسیدن در این آخرین دقایق که متاسفانه دو سه دقیقه پیش فرستادن، ما نمیتونیم این رو بهش جواب بدیم. انشالله هفته دیگه در خدمتتون هستیم، دوستان عزیز تماس بگیرن، در خدمتتون هستیم تا برنامه پرسمان قرآنی دیگر. خدا نگهدار همیشه. اللهم صل على